سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على أعدائه أجمعين. ما امروز وارد بیان یه سری از مقدمات خیلی مهم برای بحث منطق میشیم. انشاءالله این مطالب و ذیل 10 مقدمه خدمتون عرض میکنیم به تدریج. دیروز عرض کردم که اینا به عنوان مقدمه های کلان و خیلی مهم برای ورود به متن منطق مظفر حساب میشه، چه برای بحث صنعت، چه برای بحث جاهای دیگه، ولی خب به طور خاص برای بحث صنعت خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. اینجوری به نظر میرسه که با دونستن این مقدمه ها ورود به متن کتاب مظفر هم سریع‌تر هم خیلی عمیق‌تر میشه. از یه زاویه دیگه بخوایم نگاه کنیم، این مقدمه ها یه روش تحصیل منطق حساب میشه برای هر کسی که بخواد یک دور منطق اسلامی رو عمیق و دقیق پیش ببره. یعنی کسی با نگاه روش تحصیل منطق هم به این مقدمه ها نگاه کنه، چون هدف روش تحصیلی هم برآورده میکنه. شما یک جلسه فکر کنم روش تحصیل پای 2 عرض کردیم، این یه جوری تکمیل اون مباحث روش تحصیل میشه. از یه زاویه سوم هم به این مباحث نگاه کنیم، در واقع مباحث بینشی و روشی علم منطقه. همونطور هم که عرض کردیم مباحث هر علم معمولا به مباحث دانشی و محتوایی و مسائل علم توجه میشه، یعنی همین چیزایی که معمولا تو صرف، تو نحو، تو خود کتاب به عنوان مسائل علم میخونی، اینا مباحث دانشی و محتوایی اون علمه. ولی جدا از این یه سری مباحث بینشی و روشی برای هر علمی وجود داره که جزء مسائل اون علم نیست، ولی یه دید از بالا به اون علم میده که خیلی شما راحت تر به مقصود و به هدف خود همون دانش علم میرسید. به اینجور مباحث حالا اسمای مختلفی میذارن، یا مباحث درجه 2 میگن در مقابل مباحث درجه 1 که خود مسائل علمه، یا فلسفه علم میگن در مقابل خود مسائل علم. مثلا ما یه علم منطق داریم، یه فلسفه منطق داریم که معمولا به اینا میگن فلسفه های مضاف، که حالا ما تو اون 14 جلسه ای که بود اینا رو مفصل توضیح دادیم دیگه، شاید یه مقدار وارد بحث شدیم. ولی عرضم اینه که هم مقدمه های کلان برای ورود به کتاب منطق مظفره، هم یه روش تحصیل برای منطق، هم مباحث بینشی و روشیه از زوایای مختلف. امروز از این 10 مقدمه پس داریم 3 تا از مقدمه ها رو عرض کنیم خدمتتون. مقدمه اول جایگاه شناسی علم منطق در منظومه علوم حوزویه. توی مقدمه دغدغه‌مون چیه؟ میخواییم سر این صحبت کنیم که اصلا یه حوزوی با اهداف و نگاه‌های حوزوی چرا باید علم منطق رو بخونه؟ در واقع از خوندن علم منطق دنبال چی میگرده؟ این یه سوالیه که بعد شما تو هر علمی از علوم حوزوی که دارید میخونید یا میخواییم بخونید بهش جواب بدید، همون اول کار در واقع بهتون جواب داده بشه که چرا باید این علم رو ما تو حوزه به صورت درسی بخونیم. مثلا صرف، نه، منطق، احکام، همین درسایی که معمول دارید، سالای بعد میرسید فقه، اصول، فلسفه، هر درسی که توی حوزه هست، این سوال خیلی سوال مهمیه که آیا، دقت کنید، آیا هدف ما از خوندن این درس توی حوزه همون هدفیه که بقیه هم از خوندن این درس دنبال میکنن؟ مثلا فرض کنید همین درس صرف و نحو خیلی ها تو خارج از حوزه هم صرف و نحو عربی میخونن، ما با اونهاش فرقی نداریم؟ یا منطق غیر از یه آدم حوزوی یه سری از رشته‌های دانشگاهی یا یه سری دیروز گفتم مثلا فرض کنید علومای رشته‌های علوم انسانی، نه، اون طرح ولایت رو عرض میکنم، مثلا بسیجی ها میبرن طرح ولایت درشون منطق میگن، نمیدونم تو رشته‌های دانشگاهی تو جاهای مختلف، ما این که تو حوزه این با اونا هیچ فرقی نداره، منطق خوندن اون فرقی نداره، به این معنا که به همون هدف و به همون مقصدی که اونا در پی رسیدن بهشن ما هم دنبال همون قله و همون هدفیم. این سوال باید تو هر علمی جواب داده بشه تا روش خوندن اون علم تو حوزه خوب براتون مشخص بشه، یعنی تا شما قله رو، اون قله اصیل حوزوی رو نشناسید کجاست، نمیتونید الان ما باید برای چه قله و چه هدفی برنامه ریزی کنیم. حالا ما اینا رو مفصل تو بحث روش تحصیل برای دونه دونه علما توضیح دادیم، الان که بحث اون منطقه، همین منطقه رو میخواییم عرض کنیم. نگاه کنید، منطق یه هدف عمومی داره که هم مایی که تو حوزه ایم، هم هر کسی که تو خارج حوزه منطق میخونه خب دنبال اونه. شما پارسال منطقه یک رو خوندید، قرارم بود دوستان درس یک و دو منطقه یک پارسال رو یه مروری بکنن، اونجا سعی کرد از هدف منطق و غرض منطق و اینا صحبت کنه، بگه که برای رفع خطا از اندیشه و یه ترازویی باشه برای اینکه ببینیم مسیر استدلال رو درست طی کردیم نکردیم، اینجور اهدافی که به طور معمول برای منطق اسم میبرن و شما تو منطقه یک اینا رو گذروندید. خب حالا هست اینه که ما این که قطعا جزء هدف اولیه و عمومی منطق هست، شکی نیست، اما تو حوزه درس منطق رو فقط برای این هدف گذاشتن؟ آیا هدف دیگه‌ای از خوندن درس منطق تو حوزه متصور نیست؟ جواب این سوال خیلی جواب مهمیه، چون اگر بگیم نه هدف ما هم همینه، خب راهبرد ما، مسیر ما برای خوندن درس میتونه خیلی متفاوت باشه. مثلا میبینیم آقا یه سری از جاهای کتاب منطق مظفر اینقدر هم لازم نیست پرداخته بشه، اینجاها که یه سری بحثایی که به خطا سنجی فکر کمکی که نمی کنه. به خاطر این مثلا فرض کنید تو همین، حالا ما چون ناظر به منطقه سه و بحث صناعات خمسین مثال بیشتر از اینجا می زنم و یعنی برای بحثای دیگه منطقه هم میشه مثال زد. مثلا تو همینجا میگیم که شما که گفتن همین حرفا رو که حالا چیه اینقدر به برهان و نمیدونم به این مبادی عقیه سه و به اینا می پردازید؟ کجا مهمه تو صناعات خمس؟ مغالطات خیلی مهمه. چرا؟ چون مغالطاته که واقعا نشون میده مواضع خطای اندیشه کجاست، کجا داره طرف مغالطه میکنه. وقتی هدف رو گرفتیم فقط همون هدف عمومی و مرسوم از منطق که خطا سنجی تفکره، به این نتیجه هم میرسیم که حالا انقدر مهم نیست، نمیگم مهم نیست، مثلا میگن که بد نیست، ولی جایی که مهمه مغالطاته. به خاطر همین شما تو کتابایی که مثلا به عنوان منطق کاربردی نوشته شده، یا مثلا فرض کنید برای همین طرح ولایتی که عرض می‌کنم، کتابایی که برای اونجا نوشته شده، برای معمولا هدف‌های عمومی که کتاب منطق می‌نویسن قسمت مغالطاتش رو خیلی بروپیمون می‌کنن. چرا؟ چون هدف رو گذاشتن چی؟ خطا سنجی تفکر با یه معنای مرسوم و عمومی که میان انواع مغالطات رو میگن، مغالطات درونی بیرونی. دیدید دیگه، آشنایید دیگه، اینجا یه دور منطق خوندید اومدید، ما اعتمادن به اون یه دور منطقی که خوندید دیگه یه سری واضحات توضیح نمیدیم دیگه. یادتون هست دوستان مغالطات چی بود دیگه؟ روتون نمیشه بگید، بگید اگه یادتون نیست. یه گروه رو خونده نه خب پارسال خونده. مغالطات مثلا فرض کنید کتابای مستقلی درباره مغالطات نوشتن، خیلی مفصل به طور خاص فقط به مغالطات پرداختن، یا کتاب همون منطق کاربردی مقدمه‌اش رو نگاه کنید، اصلا بیانشون اینه که آقا کاربرد منطق، حالا تو حیطه همین صنعت خمس دارم عرض می‌کنم، کاربرد منطق فقط تو مغالطاتشه. چرا؟ چون آخرش هدف منطق این بود که بخواد خطا سنج اندیشه باشه دیگه، بخواد به ما نشون بده کجا داریم اشتباه می‌کنیم دیگه. خب مغالطات هم برای همین هدفه دیگه، ما بیایم مغالطاتو. خب اگه این حرف باشه، یه استاد یه طلبه تو حوزه میاد میگه که راست میگه، خب منطق مظفر رو باز میکنه، میبینه حالا صفحش به چاپای مختلف فرق میکنه، ولی حالا فرض کنید مثلا مغالطاتی که تو این صنعت کل صنعت رو در نظر بگیرید، مغالطات شاید مثلا از یه صفحه 10% یا مثلا فکر نکنم بیشتر از 10% هم باشه. میگه خب چه کاری، ما وقتمون و عمرمون رو بزنیم به اون 90% که اونقدر مهم نیست، به اون هدف ما رو نمیرسونه، مغالطات رو ما خیلی مفصل بخونیم. خب میگم ببین چقدر اثر داره تو روش تحصیل، تو سرمایه گذاری وقت، تو وزندهی به مطالب کتاب. اما وقتی میری کلمات بزرگان رو بررسی میکنی، که حالا من به دلایل اینجا نمیخونم، میذارم جلوتر اون مطالب خاص رو درباره مسئله باب برهان و اینا عرض میکنم، ولی میبینید که آقا جدا از این هدف عمومی که همه از خوندن منطق دنبالش هستن، یه فرد حوزوی یه هدف اختصاصی و ویژه از منطق خوندن هم دنبالشه، که اتفاقا غرض اصلی و نهایی از منطق خوندن اینه. اون یه هدف حد اقلیه که اون که قدم باید تمرین بشه، تو اون که شکی نیست، ولی فقط برای این درس منطق رو توی دروس حوزوی نداشتن، تو منظومه علوم حوزوی منطق به یه غرض اصلی دیگه قرار داده شده. اونم چیه؟ اونم اینه که ما تو حوزه یه علومی داریم میگیم علوم اصالی در مقابل علوم عالی، که میگیم منطق علوم عالیه. حالا فکر کردید اون علوم اصالی که منطق آلت و ابزار بر اونه چه علومیه؟ کلام، فلسفه. به طور مرسوم کلام و فلسفه رو میگن، این دوتا دیگه به طور مرسومه. مثلا فرض کنید یه فرد، فرض کنید دانشگاهی توی رشته، فرض کنید بازاریابی، یه وقتایی منطق میخونن، یا فرض کنید توی طرح ولایت منطق میخونن، یا کجا منطق میخونن، اونا مگه قرار اصلا بعدش برسن حتما به فلسفه و چی که منطق میخونن؟ نه، خیلی وقتا به یه اغراض دیگه منطق میخونن. خیلی ها به خاطر در واقع قدرتمندی در کشف بازی های رسانه‌ای و مغالطات رسانه‌ای میرن منطق میخونن، اصلا هدفشون این نیست که برسن به یه علوم اصالی. ولی ما تو حوزه میخوایم به یه علوم اصالی برسیم. اونم چیه؟ اونم به طور خاص تو علوم عقلی کلام و فلسفه، و از اون ور تو علوم نقلی مخصوص علم اصول. حالا تو علوم نقلی اصول به عنوان اون شاخص حساب کنید، تو علوم عقلی فلسفه رو به عنوان شاخص حساب کنید، هم شاخه علوم نقلی هم شاخه علوم عقلی به شدت همین علم منطق، محتوای علم منطق تو محتوای اونا اثر داره. حالا خب دوستان هنوز اصول یا فلسفه نخوندن، ولی بیان جلوتر همین شروع علم اصولتون یا شروع علم فلسفتون میبینید که خیلی جا به جا از محتواهایی که تو منطق به طور خاص تو بحث صناعت خوندید اونجا استفاده میشه، هم تو علم اصول. حالا ما یه لیست کاملی از این تقریبا تهیه کردیم، موجود هستش، بخوام بگم لیست شدن وجود داره، که دقیقا مثلا تو همین کتاب الموجزتون که اولین کتاب اصولیه، یا اصول مظفر که دومین کتاب اصولیتونه، کدوم صفحه ها کدوم بحثای منطق اگه خوب بهش مسلط نباشی اونجا ضعف پیدا میکنی. ضعف پیدا میکنی نه اینکه خب حالا برمیگردم یه رجوعی میکنم، نه، باید توی عمقی منطق و ناظر به اون هدف خونده باشی که اونجا دیگه بی نیاز باشی، و یعنی اونجا وسط کار جای برگشته دو فقط مروری نیست. یعنی یه ناظر، اینجوری بگم، منطق ناظر به این که بعداً میخواد در کجای اصول یا در کجای فلسفه استفاده بشه، خود علم منطق ناظر به این هدف خیلی میشه عمیق‌تر بشه. یعنی اگه کسی بدونه که آقا این مسئله مثلا که تو منطق داریم میخونیم، این مسئله خاص، بعداً تو اینجای اصول یا اونجای فلسفه یا فلان جای فلان علم قرار اینجوری استفاده بشه، با همون نگاهی که قرار اونجا استفاده بشه از این جهت اینجا عمق میدی بهش. چیزی نیست که به طور عادی بشه به همه گفت، چون همه اون هدف رو ندارن. هدف عمومی اینه که خطا سنج تفکر باشه. خب مثلا بحثای وقتی اینو بررسی میکنی با این نگاه که آقا خب همین منطق ما کجای فلسفه یا کجای اصول میخواد استفاده بشه، میبینی که مثلا تو این بحث صناعات به طور خاص بحث همین مقدمش که شروع میشه مبادی اولیه و برهان اتفاقا مهمتر اینجاه. اتفاق و جدل و خطابه و شعر و مغالطات اهمیتش خیلی کمتره. ناظر به این هدف ها، ناظر به اون هدف عمومی، مغالطات مهم هست، بخاطر همین هم جدی میخونیمش. ولی ناظر به اون هدف حوزوی که گفتم، اون هدف در واقع منطق ابزار فهم علوم نقلی و عقلی میشه. با این نگاه مبادی عقلیته که میخوایم شروع کنیم خیلی مهم میشه، فوق‌العاده مهم میشه. حالا ما که میرسیم برای ایشالله خدا توفیق بده برای تدریسش، وقتی همین سطح اینو مثلا هر صفحه دو صفحه یه بحثیو که همین کتاب و کامل توضیح دادیم، حلاجی کردیم سطحشو، یه دور دیگه برمیگردیم عمق همونجا رو نشون میدیم که آقا مثلا اینجا سعی میکنیم حالا تا اون حدی که وقت اجازه میده کتابای بالاتر رو بیاریم، ببینید که با اون نگاه‌های کتابای بالاتر چه تحولاتی تو همینجا ایجاد میشه. یعنی علم منطق بعدها رفته تو فلسفه و اصول و اینا یه رشدایی کرده، مثلا یه اصولی وسط کار اصولیش یا یه فیلسوف وسط کار فلسفیش نیاز به عمق دادن به یه بحث منطق داشته، همون وسط کار این کارو کرده، مثلا به عنوان مقدمه گفته اون بحث منطق این نکات توش هست و بحث فلسفیشو مترتب کرده بر اون نکات، دیگه نیومده اون نکاتو از لابلای کتاب فلسفه یا اصولش برداره دوباره بیاره تو کتاب منطقیش بذاره. یعنی منطق که مقدمه بوده رفته تو فلسفه و اصول یه رشدایی کرده به تناسب رشد فلسفه و اصول، این رشدا بر نگشته سرریز کنه دوباره علم منطق رو کامل تر کنه. اگه کسی با این نگاه حوزوی به منطق، به تدریس منطق، تحصیل منطق بپردازه، باید این کارو بکنه که ناظر به اون رشدایی که خود علم منطق وسط صحنه کار اصولی یا فلسفی رشد کرده اونا رو برداره بیاره اینجا، خود همین منطق رو کامل تر کنه، منطق رو عمیق تر کنه، ناظر به اون هدف حوزوی که بعدا میخواد استفاده بشه. حالا ما در حد بیسوادی خودمون سعی کردیم این کار بکنیم که تو کتاب های اصولی فلسفی بگردیم مثلا این موارد رو پیدا کنیم، حالا ببینیم کلاس چقدر همراهی میکنه دیگه. سعی میکنیم حالا هم سطح منطق رو که میگیم هر یه صفحه دو صفحه به تناسب بحث برگردیم یه بار عمق اون بحث رو با همین نگاه هم عرض کنیم. میخوام بگم این مسئله که هدف منطق چیه، قله‌ای که ما منطق قراره به اونجا برسه چیه، وقتی قله عمومی باشه یه سری بابای منطق مهم میشه، سرمایه گذاری وقتی زمانی تمرین نمیدونم کلاس باید اون قرار بگیره، ولی حالا که اونم هست اما یه هدف اصلی و بالاتر تو حوزه، یعنی هدف اختصاصی حوزوی از تحصیل منطق و دونستیم، خوندن علم منطق، نگاهمون به علم منطق باید ناظر به همون قله و همون هدف بشه. حالا من شاید پارسا خدمت دوستان چند تا از این عبارت ها خونده باشم، اون فرای این که هم تکرار بشه هم دوستانی که نبودن ببینن، هم یه اشاره میکنم. حالا تو طول این مقدمات از اینجور عبارت ها بازم هست میکنم خدمتتون. توی کتاب سلام علیکم، توی کتاب مهرتابان که در واقع زندگی نامه، یه جوری زندگی نامه یه حضرت علامه طباطبایی میشه، تو صفحه 46 و 54ش مرتبط با همین، حالا وسط یه سری بحث هاست ولی یه اشاراتی مرتبط با این اومده. این کتاب در واقع از تألیفات علامه حسینی تهرانیه که شاگرد علامه طباطبایی بودن و در بزرگداشت استادشون این زندگی نامه رو نوشتن به اسم مهر تابان، که انتشارات علامه طباطبایی که آثار آی تهرانی رو چاپ میکنه، علامه تهرانی رو چاپ میکنه، این کتاب رو چاپ کرده. صفحه 46ش اصلا یه بحثیه که ایشون اینجوری میفرمه، حالا من خیلی خلاصه میکنم چون خواهیم به سه تا مقدمه برسیم. روایات ما مشهون از مسائل عقلیه عمیقه و دقیقه و مستند به برهان فلسفی و عقلی است. واضح، روایات ما مشهون از مسائل عقلیه عمیقه و دقیقه و مستند به برهان فلسفی و عقلی است. بدون خواندن فلسفه و منطق و ادراک طریق برهان و قیاس که همان رشد عقلی، چگونه انسان میتواند به این دریای عظیم روایات وارد شود و از آنها در امور اعتقادیه بدون تقلید و شک به اطمینان و یقین برسه؟ حالا ما از انتهاش دیگه ادامه داره. یعنی ناکنید ایشون خوندن منطق و هدفش تو حوزه داره چی قرار میده؟ درک عمق آیات و روایات. خب این هدف و خیلی ها که تو غیر حوزه منطق میکنن که ندارن، برای یه اهداف دیگر. حالا مثلا ناظر به این هدف احساس کنید باب مخالفات چقدر مهم میشه؟ نمیگم مهم نیست، خب یه ناظر به این هدف باب برهانه که خیلی مهم میشه. اتفاقا ما ناظر باید داریم ببینیم کجا از منطق تو فهم عمق آیات و روایات استفاده شده. بیاییم ببینیم که اونجاها آیا تو منطق موجود ما تو کتاب درسیمون منعکس شده یا نه. یه عبارت دیگه صفحه 54 تو همین فضاست. صفحه 54 که حالا قبلش یه در واقع خطبه از نهج البلاغه آوردن و مطالب عمیقش رو سعی کردن نشون بدن. اینجوری گفتن بعد از اینکه اون خطبه رو شرح کردن، سعی کردن عمقش و فهم و اعماقش نشون بدن. ما این نمونه رو در اینجا آوردیم تا معلوم شود که آنچه در خطب و روایات آمده مطالب عامی نیست، بلکه بسیاری از آنها نیاز به فهم قوی و برهان قوی دارد. و بر همین اساس استاد علامه طباطبایی رحمت الله تقویت فکر و تصحیح قیاس و به طور کلی منطق و فلسفه را لازم و قبل از رجوع به این خزائن علمیه اهل بیت علیهم السلام راهگشا می‌دانست. ناگهانی مثلا هدف متعالیه، فقط خطا سنج اندیشه در حد همین چیزای مرسومی که معمولا تقریر میکنن نیستش. یا فرض کنید علامه حسنزاده حفظه الله برای سلامتش یه صلوات بفرستید. یه کتاب خیلی شیرین و خلاصه‌ای دارم به اسم قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند. یه رساله ای از ایشون، قرآن، عرفان، برهان از هم جدایی ندارند، که تو این کتاب خیلی سعی کردن اینو تبیین کنن پیوند قرآن و برهان و عرفان چیه. یه مقدمه خیلی شیرین و جالبی دارن که توش خیلی جدی به بحث منطق و اهمیت منطق اشاره کردن. و تو فصل سوم از این کتاب عنوان فصلشون اینه: در این که هیچگاه جامعه انسانی از منطق و برهان بی نیاز نیست. جامعه انسانی از منطق و برهان بی نیاز، توش توضیح دادن. حالا من یه تیکه خیلی کوتاهی از همین مقدمش رو میخونم. خیلی کوتاه میخونم که برسیم. سال گذشته اینا رو مفصل تر خوندم. کوتاه سخن در راه کسب معارف هم منطق و برهان میباید و هم شهود و عرفان. برهان و عرفان توامانند که از یک رسان شیر میخورند و حقایق معارج عرفانی تفسیر انفسی قرآن کریمند. اگر مقدمات برهان صحیح باشند در رأی خود معصومند و هر حکمی که کردند حجت است. حالا تو اون فصلی هم که عرض کردم مفصل به این میپردازن که منطق چه جایگاهی داره، که همه هویت منطق تو این نگاه، یعنی تو چه نگاهی؟ تو این نگاه که آقا منطق هدفش رسیدن به عمق آیات و روایاته، یعنی تو این مسیر قرار میگیره. حول کدومی که از ابواب داره دور میزنه؟ برهان. میبینید چقدر برهان با این نگاه حوزوی اهمیت پیدا میکنه؟ که بحث برهان و مبادی عقیسه، کلا مبادی عقیسه هم ذیل باب برهان منطق دانا میارن دیگه. یعنی میخوام همین اول منطق که شروع میشه، نمیدونم چند صفحه است با این کتاب، مثلا 40 صفحه مبادی عقیسه است، مثلا 20 صفحه برهانه، این در واقع 50-60 صفحه اول صناعات خمس با این نگاه با این افق حوزوی به شدت مهم میشه. یعنی میارز آدم توانش و انرژیش و مفصل بحث کردن و اینجا بذاره، حالا ادامهش که اهمیتش کمتره رو خیلی خلاصه کنه، که حالا عرض میکنیم جلوتره که رفتیم عرض میکنم که میخوایم با چه شیوهی پیش ببریم که ناظر به این اهداف باشه. خب حالا فکر کنم کافی باشه برای مقدمه اول، چون مقدماتو کوتاه هم میخوام عرض کنم خدمتتون. پس مقدمه اول این بود که جایگاه علم منطق تو منطق، حالا تیترش واضح‌تر شد دیگه، جایگاه علم منطق در منظومه علوم حوزوی چیه. منطق جایگاهش رو میتونی تو خیلی جاها بسنجی، ولی تو علوم حوزوی چی کار میکنه منطق و موعد. حالا با این نگاه پیش مطالعه شما، مباحثه شما تغییر میکنه، که حالا میرسیم توی یکی از مقدمات عرض میکنم. اینا فعلا به ترتیب چیدیم که اونجا دیگه کامل عرض کنم. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم بحث فلسفه منطقه. فلسفه منطق مقدمه دوم ماست. فلسفه منطق ما چون مفصل توی اون 14 جلسه که به تاریخ و فلسفه منطق پرداختیم اونجا خیلی مفصل عرض کردیم، اینجا دیگه در حد اشاره واره که بگذاریم. دوستانی که علاقه داشتن میتونن اون 14 جلسه رو گوش بدن، خب خیلی مفصل بود. اما بخوام یه اشاره کوتاهی کنم خدمتتون، این که حالا به چی فلسفه منطق و اینا میگن اونجا توضیح دادیم. اما اجمالا فلسفه منطق یعنی ابعاد نگاه به علم منطق که تو فهم خود مسائل منطق، تو اهمیت منطق، جایگاه منطق، توی اثرات و امتدادهای منطق چشم ما رو باز میکنه. این که آقا اصلا منطق چیه، به چه درد میخوره، چه مشکلی از زندگی ما رو میخواد حل کنه. کلا فلسفه های مضاف، حالا چون بسترشون بستر غربی بود و اینا که ما اونجا حالا توضیحاتی دادیم، بیشتر با نگاه کارکرد گرایانه، یعنی این منطق چجوری قراره تو زندگی من، تو جامعه من اثر جدی بذاره. البته فلسفه منطق ابعاد دیگه هم میتونه داشته باشه که حالا به این بعدش ما بیشتر تو اینجا میخوایم بپردازیم. مخصوص یه بحثی که شاید خیلی مهم باشه روش مانوریم، یکی از مسائل مهم منطق نسبت علم منطق، دانش منطق، حالا جدا از اینکه اثر حوزوی ها اومدیم تو مقدمه بعدی به طور کلی به منطق نگاه میکنیم، نسبت منطق و جامعه و تمدنه. منطق چه اثری تو جامعه، سیاست، تمدن میتونه داشته باشه. در واقع امتدادهای سیاسی اجتماعی، امتدادهای تمدنی منطق چی میتونه باشه؟ اصلا ربطی داره به هم؟ ظاهرش اینه که آدم تو نگاه اول احساس میکنه باهاش ربطی نداره. دیروز هم عرض کردم ناخودآگاه بحثای تمدن سازی و اینجور بحثا که مطرحه، بعضی از طلبا متاسفانه فکر میکنن که خب ما زود این درس‌ها رو بخونیم برسیم به کارهای اصلی که تمدن سازیه. نمیدونن که آقا تمدنی که بخواد واقعا اسلامی باشه، یعنی اسلامیت صفت واقعی و جوشیده از دل تمدن باشه، باید از دل همین علوم حوزوی و علوم اسلامی بجوشه. نه اینکه حالا علوم اسلامی بخونیم یه چیزایی که حالا دیگه مجبوریم بخونیم دیگه تا برسیم به تمدن سازی، نه، تمدنی که واقعا بخواد اسلامی باشه از دل همین مبانی، همین علومی که واقعا اسلامیه برمیخیزه. ما یه توضیح مفصلی سال پیش دادیم که در واقع معرفت، نظام معرفتی چه اثری توی تمدن سازی داره. یعنی اون نوع نگاهی که به معرفت، به اندیشه، یعنی اون منظومه فکری جامعه وقتی که امتداد پیدا میکنه، یعنی بستری میشه که درخت تمدن روی اون بستر رشد میکنه. اگه اون معرفت، اون اندیشه، اون جهانبینی، جهانبینی مادیگرایانه بود، جهانبینی ضد خدا بود، جهانبینی هر چی که بود، کلاس ندارن اینجا؟ همه هنگ کردید هم؟ جهانبینی الهی اگر جهانبینی مادی بود منطقش منطق مادی میشه، منطقش منطق ملاشه، تمدنش تمدن مادی میشه، تمدنش سود محور میشه. اما اگه اون نظام معرفتی، نظام معرفتی اسلامی بود بر پایه به در واقع مطلوبها، اهداف، نیازهای اسلامی، حقوقهای اسلامی بود، بستری میشه تا تمدن روی اون رشد کنه. من بخوام اینو توضیح بدم، میگم چون توضیح مبسوطشو دادیم دیگه عرض نمی کنم. چند تا جمله از خلاصه کسی که یعنی از میون تمام حوزه‌ای اگر بخوایم یه فردی اشاره کنیم که تو مباحث تمدنی متخصص بلکه امامت تمدن سازی رو به عهده داره، مقام معظم رهبری هستن. حالا جدا از بحث اصلا رهبری و حکومت، به عنوان یه اندیشمند حوزه‌ای اصلا بخوایم به این بحث نگاه کنید، به عنوان یه اندیشمند حوزه‌ای که تخصص جدی تو این جور مباحث تمدنی دارن، من از ایشون انتخاب کردم که خب قطعاً اون جنبه رهبری ایشون برای همه ما جدا از بحث علمی به عنوان یه دستور، یه به عنوان یه حکم، به عنوان یه مطلوب ایشون که باید تو این زمینه ها قدم برداریم. یه فرمایشی از ایشونه که تاریخش برای 27/2/88 27/2/88 دیدار با استادان و دانشجویان کردستان. خیلی جالبه، خیلی قشنگه این فرمایششون. من اینو از کتاب دوران جدید عالم دارم میخونم، صفحه 143 این کتاب اومده. مبانی معرفتی ایاتون باشه دوستان، ما حالا یه در ادامه مقدمات یه اشاره‌ای باز به این بحث هم می‌کنیم، ولی منظومه علوم معرفتی کلاً از چندین علم تشکیل شده. این اون مسائلی که مربوط به بنیادهای معرفت میشه، منطق، فلسفه، معرفت شناسی، روش شناسی، علم شناسی، این 5 تا در واقع شاخه که ما تو اون 14 جلسه اینا رو توضیح دادیم. میخوام بگم منطق هم یکی از این بنیادهای معرفتیه. اتفاقا همین قسمت‌های صناعت خمس و مبادی اقیس و برهان که می‌خوایم بخونیم جای اساسی معرفتی منطقی، که حالا مقدمات بعدی توضیح میدم. فعلا می‌خوام این اثر این مبانی معرفتی که منطق یکی از اوناست توی تمدن سازی، توی شکل‌گیری جامعه و اجتماع صحبت بشه توی مقدمه دوم. مبانی معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب تأثیر دارد. مبانی معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب تأثیر دارد. هر جامعه و هر ملتی مبانی معرفتی، مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی دارد. سه تا هست از ریشه ای ترین که مبانی معرفتی، بعد مبانی فلسفی، بعد مبانی اخلاقی دارد که آن مبانی تعیین کننده است و به ما میگوید چه نوع پیشرفتی مطلوب است، چه نوع پیشرفتی نامطلوب است. آن کسی که ناشیانه و نابخردانه یک روزی شعار داد و فریاد کشید که باید برویم سرتاپا فرنگی بشویم و اروپایی بشویم، او توجه نکرد که اروپا یک سابقه و فرهنگ و مبانی معرفتی دارد که پیشرفت اروپا بر اساس آن مبانی معرفتی است. ممکن است آن مبانی بعضا مورد قبول ما نباشد و آنها را تخطئه کنیم و غلط بدانیم. ما مبانی معرفتی و اخلاقی خودمان را داریم. اروپا در دوران قرون وسطا سابقه تاریخی مبارزات کلیسا با دانش را دارد. انگیزه های عکس العملی و واکنشی رنسانس علمی اروپا در مقابل آن گذشته را نباید نظر دور داشت. دارن توضیح میدن که تفاوت های فرهنگ. تأثیر مبانی معرفتی و مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی بر نوع پیشرفتی که او میخواهد انتخاب کند یک تأثیر فوق‌العاده است. مبانی معرفتی ما به ما میگوید این پیشرفت مشروع است یا نامشروع، مطلوب است یا نامطلوب، عادلانه است یا غیر عادلانه. بعد وارد میشن مفصل، شروع میکنن تفاوت مبانی معرفتی، فلسفی، اخلاقی تفکر اسلامی، نظام تفکر اسلامی با نظام تفکر غربی که اونجا تبدیل شد به یه تمدن با عرض و طول در واقع مشخص خودش، با مختصات ویژه خودش. نظام معرفتی ما تبدیل میشه به تمدنی با مختصات و عرض و طول ویژه خودش که قطعا تفاوت داره. حالا این مبانی معرفتی چیه که مورد تاکید ایشون هم هست؟ دقت کنید مبانی معرفتی رو حتی از مبانی فلسفی هم جدا کردن. دقت کردید مبانی معرفتی در واقع همون چیزاییه که ما امروزه به اسم معرفت شناسی و یه بخشی از مباحث منطق میشناسیم. حالا من توی یکی از مقدمات دیگه این قسمت رو توضیح میدم. یعنی چه قسمتی؟ دقت کنید، یعنی اینکه منطق رو از دریچه علوم معرفتی نگاه کنیم ما. یعنی علم منطق از این نگاه که تو منظومه معرفتی بشر چه جایگاهی داره، چه اثری تو مبانی معرفتی تو منظومه معرفتی بشر داره، که این منظومه معرفتی مبانی معرفتی قراره کجا اثر بذاره، تو ساخت جامعه، تو ساخت تمدن، تو تغییر. یعنی اگر اینجوری بگم، اگر منطق ما واقعا اسلامی باشد، تمدن ما واقعا اسلامی است. نمیخوام بگم فقط منطقی که تمدن میسازه، یعنی منطق به عنوان یه جزئی که در ساخت اون تمدن به عنوان مبانی معرفتی موثره، یعنی اگر منطق واقعا اسلامی باشد. حالا منطق اسلامی یعنی چی؟ یعنی یه سری مسلمون دور هم جمع شدن، حالا به یه منطقی رسیدن. منظورمون این از منطق اسلامی. حالا باید اینا رو توضیح بدیم. یکم جلوتر که رفتیم این اسلامیت منطق به چیه؟ البته حالا اینا رو باید یه خلاصه عرض کنیم. یعنی اینا خودش بحثای مفصلیه که باید یه حالا جلسات، یعنی تو کلاس درسی دیگه بیشتر از همین مقدمات کوتاهی که میخوام عرض کنم جا نمیشه. ولی میخوام بدونید که منطق اینقدر چشش داره که اگر واقعا به منطق اسلامی برسیم، که حالا ما سعی میکنیم تو همین بحث صناعاتی هستیم، تو بعضی جاها که رسیدیم بگیم منطق اسلامی تو اینجا چی میگه و منطق غربی چی میگه، نشون بدیم اون در واقع مبانی معرفتی اسلامی چه اثری تو همین منطق میداره. یعنی اسلامیت منطق کجاشه؟ که حالا پارسال یه حد کوتاهی اینو توضیح دادیم که اساس اسلامیت منطق ما استواریش بر بحث فطرته. یعنی فطرت الهیه که تبدیل میشه به معرفت، اون معرفت تبدیل میشه به تمدن. این زنجیره فطرت، معرفت، تمدن که نشون میدیم که منطق غرب، مبانی معرفت شناسی غرب چقدر خلاف فطرته. اینو حالا تو این بحث صناعات ان شاء الله رسیدیم باید توضیح بدیم، چندین جای خیلی مهم داره که میرسیم توضیح میدیم. همین تمدن غرب یا قبلا تمدن شرق، تمدن شرق که خب به کشورهای کمونیستی میگفتن دیگه، همین تمدن غرب و شرق جدا از این که بر اساس مبانی معرفتیشون این تمدنشون رشد کرد، یعنی مبانی معرفتی مثل یه زمین حاصلخیز میشه که دونه‌ای که توش میکاری به تناسب همون زمین جهت و سمت و سوی این رشده، جدا از این که بر پایه این زمین مبانی معرفتی خودش رشد کرد، جدا از این دقت کنید این یه اثر دیگه تمدنی منطقه. یعنی میخوام بگم هم در ساخت تمدن منطق موثره، هم در صدور تمدن، هم در ساخت تمدن. حالا این تمدن بر اساس اون مبانی معرفتی و منطق ساخته شد که حالا بعد اینو هم تو اون چهار جلسه سعی کردیم نشون بدیم، هم تا یه حدی تکرار میکنیم. حالا که ساخته شد، تو صدور این تمدن به جاهای دیگه منطق خیلی موثره. یکی از در واقع مهمترین ابزاری که تمدن‌های بزرگ مبانی معرفتیشون رو به جاهای دیگه صادر می‌کنن علم منطقه. یعنی همین چیزی که الان شما به اسم منطق جدید می‌شنوید، میگن منطق جدید، درسته؟ ما الان داریم منطق چی می‌خونیم؟ منطق قدیم می‌خونیم. در واقع همین اسم، این اسم هست دیگه، متاسفانه شایع شده. منطق جدید همون منطقیه که در واقع تمدن غرب بر اساس اون منطق داره پیش میبره خیلی از ابعاد معرفتیشو. حالا این پیش برد تمدن و ساخت، بخواد این تمدن غرب مبانی معرفتیشو حالا صادر کنه، یعنی بخواد خودشو تکثیر کنه، بخواد تولید نسل تمدنی کنه، چجوری باید مبانی معرفتیشو صادر کنه؟ یکی از بهترین ابزارهای صدور مبانی معرفتی منطقه. چرا؟ اول چراشو توضیح میدم، بعد شاهد تاریخیشو بهتون عرض میکنم. چون منطق دغدغه همه انسان هاست. یعنی به هر کی بگی بیا آقا مثلا فلسفه غرب بخون، یا مثلا نمیدونم چی چی شناسی غرب بخون، میگه به من چرا یه رشته دانشگاهیه مثلا، ولی بگی آقا مگه تو منطق دوست نداری بخونی؟ منطق چون یه نیاز عامیه، خیلی جا احساس نیاز به منطق، یعنی تو هر رشته بخوای بری، حالا اکثر رشته های علوم انسانی حداقل یه نیازی به منطق تو دلش احساس میشه، حداقل تو جاهای بالاتر. این همون چیزیه که این اسم گذاری الان داره خطر ایجاد میکنه، متاسفانه تو حوزه هم حتی دیده میشه به اسم همین که آقا این منطق جدید اون منطق قدیمه، چقدر تبلیغ میکنن که آقا تو همین حوزه متاسفانه آدم از بعضیا میبینه که این اینا خطرناکه. خلاصه خطرناک یعنی ندونستن واقعیت مسئله است. منطق جدید مثلا اینجوری میگن، منطق جدید مثل ماشین حسابه، منطق قدیم مثل شورتکت. منطق قدیم غلط نیست ولی خیلی کند و اولیه است. ناخودآگاه تو احساس می‌کنی راست میگه دیگه، مثلا هر چی قدیمیه جدید که شده پیشرفت کرده دیگه، مثلا قبلا دوچرخه بود حالا شده بنز، مثلا قبلا شورتکت. اینا رو گفتن ها، اینا دقیقاً این الفاظی که میگم اسم آدرس افرادش هستن دیگه. حالا مثلا منطق قدیم مثل شورتکت، منطق جدید مثل ماشین حسابه. واقعا اینجوری نیست، یعنی حداقل ما که تخصصی رو منطق جدیدم کار کردیم واقعا اینجوری نیست. قشنگ میتونی نشون بدی منطق جدید هویتش رشد کرده منطق قدیم نیست که بگی اون مثل چورتکتی مثل ماشین حسابه، نه اصلا منطق قدیم به اصطلاح اینا رو مبانی معرفتی اسلامی رشد کرد که اینو حالا تو باب سنات جا به جا که رسیدیم سعی میکنیم توضیح بدیم، اما منطق جدید رو مبانی معرفتی غرب رشد کرد. یعنی اسم واقعی و دقیق برای این مقایسه این دوتا منطق، منطق قدیم و جدید نیست، منطق اسلامی و منطق بهترین اسم اینه. یعنی واقعا طبق مبانی معرفتی تو غرب منطق جدید حاصل شد که میدونید عمرش شاید بیشتر از 150-60 سال هم نباشه، به طور دقیق و رسمی چیزی که به اسم منطق جدید، منطق حالا ریاضی تا یه حدی میشناسن از فرگه شروع شد، شاید 1800 مثلا یادم نیست، حدود 40 مثلا شروع شد، که حالا بعد اینا رو بعضی جاهاشو مجبوریم که توضیح بدیم. پارسال هم خب اینا رو مفصل‌تر گفتیم دیگه. حالا صبر کنید ادامه بده. شاهد مهم تاریخیش که میشه از این عبرت گرفت تمدن شرقه. تمدن شرق یعنی تمدن کمونیستی. تمدن کمونیستی بر اساس یه سری مبانی معرفتی که حالا از ریشه تو فلاسفه آلمانی داشت، بمبستش کردن روی یه سری مبانی معرفتی استوار بود و رشد کرد، تبدیل شده تمدن شرق. اون چیزی که فرض کنید تو همین کشور خودمون ایران دانشجوهای ما تمدن شرق، تمدن کمونیستی رو با یکی از اون ابزاری که با استفاده از اون ابزار کمونیستا جوانای ما رو جذب خودشون میکردن، میدونید چی بود؟ بحثی بود به اسم منطق دیالکتیک که میگفتن آقا شما منطقتون منطق جامد، منطق خشک، منطق مثلا خلاصه سکون و ساکنه، منطق ما منطق دیالکتیک پویا در حرکت. حالا این خودش توضیح داره این دیالکتیک یعنی چی. با همین لفظ، با همین لفظ دیالکتیک و منطق دیالکتیک، خیلی از جوانای ما رو از نه فقط منطق اسلامی، از مبانی معرفت اسلامی دور میکردن، میبردن سمت مبانی معرفتی کمونیستی شرقی. حالا که مفصل شهید مطهری یکی از اون طلایه‌داران مبارزه با این نگاه بود، البته یه منطق دیالکتیک خیلی هم هویت منطق به مقابل منطق نداره، بیشتر اصول دیالکتیکه یا میشه گفت مثلا فلسفه دیالکتیکه، ولی چه کنیم که به اسم منطق. بعد همین که اسمش منطق بود، حالا برید ببینید کتاب‌ها نوشته شده در مقایسه منطق اسلامی و منطق دیالکتیک، گفتن منطق اسلامی قدیمی است، در نتیجه نوع نگاه معرفتی اسلام، ایدئولوژی اسلام قدیمی است، منطق دیالکتیک پویا جدید است، در نتیجه اندیشه و ایدئولوژی کمونیستی جدید است. می‌بینید چجوری؟ یعنی منطق یه بسته‌بندی معرفتیه. شنیدید الان میگن خیلی صنعت بسته‌بندی تو غرب خیلی مثلا موجب فروش اون محتواها میشه. واقعا منطق یه بسته‌بندیه، یعنی هویتش ریشه داره تو همون مبانی معرفتی اما با بسته‌بندی و قالب منطق. شهید مطهری به شدت مقابل این بحثا وایسته، چندین و چند کتاب شهید مطهری، حالا برید سرچ کنید لفظ دیالکتیک تو آثار شهید مطهری، هم کتابای ایشون هم مطالبشون مفصل در واقع مواجهه با منطق دیالکتیک. چه یه جایی، حالا من الان آدرسش ندارم، اگه پیدا کردید آدرسش هم برای من بیارید، شهید مطهری همچین بیانی داره که یکی از نها کنید یکی از عوامل موفقیت و گسترش و رشد تفکر اندیشه کمونیستی در میان جوانان ایران همین واژه متنتن دیالکتیک است. یعنی اگه میگفتن آقا منطق کمونیستی یا میگفتن منطق مثلا شرقی مثلا، انقدر اثر نداشت که میگی منطق دیالکتیک. این طرف یه دیالکتیک فکر میکنه مثلا خیلی دیگه باسواده. متنتن یعنی تنیندار، زیبا. دقیقا همین بلایی که با واژه سازی منطق جدید و قدیم همین الان دارن سر ما در میارن، که بعضی از وزوی ها فکر میکنن وای ما منطق جدید بلد نیستیم، ما که از دنیا عقبیم. ناخودآگاه رشد اونا تو صنعت و ظواهر تمدن رو پیوند میدن با مبانی فکری و معرفتی. نمیتونن تفکیک کنن که آقا درسته تو ظاهر صنعت و تکنولوژی رشد کردن، اما نه اینکه چون اونجا رشد کردن پس حتماً مبانی معرفتیشون رشد کرده که اونم رشد یافته است. نه، اون توضیحات دیگه برای خودش داره. اتفاقا مبانی معرفتیشون جزء غیر فطری ترین و منحط ترین مبانی معرفتیه که میگم تو بحث صنعت به بخشی از اینا به طور علمی و محتوایی میرسیم. حالا اینجا فقط بینشی و توصیف از بالا میرسیم، ان شاء الله به خود مسائلش هم ان شاء الله میرسیم. ببینید همین واژه سازی ها، همین خود حضرت آقا یه بار گفتن که برای هر تمدنی نهاد سازی و نماد سازی خیلی ارزش داره، واژه سازی خیلی ارزش داره. مثلا ایشون مثال میزدن که واژه امپریالیسم، واژه امپریالیسم هنوزم چند روزه خب تو دنیا امپریالیسم به معنای مثلا استعمارگر تقریبا به کار میره. ایشون گفتن ما این واژه غرب ساخته امپریالیسم و به جاش یه واژه قرآنی همون اول انقلاب گذاشتیم. چه واژه‌ای؟ استکبار. یه واژه امپریالیسم اگه باشه تمام بار و نمیدونم تمام تفسیر و مبانیش، یعنی کسی باید بخونه امپریالیسم چیه، سراغ چه کتابی باید بره؟ سراغ کتابای فلسفه غرب، سراغ کتابای نمیدونم چی جامعه شناسی. ولی اگه بخواد واژه استکبار رو بفهمه سراغ چی باید بره؟ سراغ قرآن باید بره. ما واژه دموکراسی رو برداشتیم به جاش گذاشتیم مردم سالاری. ظاهرش یه عوض کردن یه لفظه ها، ولی لفظ میگم بسته‌بندی معناه. همونطوری که زعفرون ما میره اونجا با یه بسته‌بندی صد برابر قیمت به خودمون برمیگرده، محتوا هم همینطوریه. همین که واژه دموکراسی رو برداشتی جاش گذاشتی مردم سالاری، اگه کسی بخواد دموکراسی رو بفهمه باید بره تو کتابای علوم سیاسی غربی بفهمه. ناخودآگاه کشیده میشه به معانی معرفتی سیاسی دمم اجتماعی اونا. ولی مردم سالاری یه واژه ایرانی خودمون ابداعش کردیم، خودمونم داریم بهش محتوا میدیم. از این دست زیاده، از این دست تفاوت واژگان زیاده. اینه که ما اصرار داریم واقعا بگیم منطق اسلامی، نه بگیم منطق عربی. بعضی از مستشرقین خیلی اصرار داشتن، سعی داشتن طی این 200-300 سال که کار کردن رو منطق اسلامی. مستشرقین یعنی کسایی که از غرب اومدن روی تراث ما کار کردن. مستشرق که واضح چیه دیگه. اصرار داشتن واژه منطق اسلامی که خب تو سنت ما منطق اسلامی یه واژه مرسومی بود دیگه، تبدیلش کنن به منطق عربی. هنوزم که همزه میگم یه منطق عربی یا فلسفه عربی، حالا یک کسی که کار کرده باشن میبینن. این واژه سازی ها به شدت اثرات تمدنی داره در صدور تمدن. واضح بود؟ حالا فرمایش یه فرمایش از حضرت آقا تو همین زمینه بخونم خدمتتون. این تاریخش برای سال 82، حالا تاریخشو ننوشتم، همین واژه‌هاشو بزنید توی سرچ و اینا میاد دیگه. ایشون اینجوری فرمودن که حالا ادامه یه بحثیه که ایشون دارن مشکلات فضای معرفتی فلسفی امروز کشور ما رو میگن. میگن که مسئله دیگر رقیب سازی برای فلسفه ما در دوره اخیر است. رقیب سازی به اعتقاد بنده قرائن و شواهد نشان میدهد فلسفه هایی که در ایران رایج شد و الان هم اوج آن است عادی نبود. چه فلسفه هایی رایج شد؟ فلسفه های غربی دیگه، حالا هم از فلسفه تحلیلی بنام فلسفه های چی دیگه. الان هم اوج آن است عادی نبود، خواستند برای فلسفه اسلامی رقیب درست کنند، لذا فلسفه های غربی را آوردند، فلسفه های غربی را آوردند و ترجمه و ترویج کردند. با قفلت حوزه های علمیه ما تدریجا کار به جایی رسید. اینا مثلا از همون زمانی که فضاهای دانشگاهی علوم انسانی جدی شد تو ایران، که مثلا شاید الان تاریخ دقیقش نمیدونم، حدودا مثلا از 30 سال مثلا 40 سال قبل خیلی جدی شد. قبل از انقلاب 30-40 سال قبل از انقلاب خیلی جدی شد. حالا بعضی از افرادی که تو دربار رضا شاه و اینا هم بودن، اونا هم تو این بحثا خیلی موثر بودن. حالا همین مخصوصای فروغی که محمد علی فروغی که کتاب معروفی هم داره، با قصد حوزه‌های علمیه ما تدریجا کار به جایی رسید که هر وقت در محیط‌های دانشگاهی اسم فلسفه برده می‌شد، الان هم تقریبا همینطور است. اینجوری گفتن هر وقت اسم فلسفه برده می‌شد الان هم تقریبا همینطور است، ذهن به سمت کانت و هگل و امثال اینها می‌رفت و تصور می‌شد اصلا فلسفه محصول تفکر اینهاست. زمانی که کانت نماد فلسفه غرب حساب میشه، اون تفکری که الان تو غرب، هگل هم نماینده، حالا نمی‌خوام بگم این خیلی دقیقه ولی تقریبا تو افکار عمومی اینجوریه، هگل هم مثلا نماینده فضاهای مارکسیستی. اصلا فلسفه محصول تفکر اینهاست، این توهم بود. زمانی که دقت کنید اینجاش مونده، زمانی که تفکرات مارکسیستی در ایران خیلی رواج داشت، یکی از زمانی که تفکرات مارکسیستی در ایران خیلی رواج داشت، یکی از قلمهای عمده تبلیغاتی کمونیست ها، کوبیدن منطق ارسطویی و منطق شکلی بود. همون چیزی که ما به اسم منطق اسلامی داریم میخونیم، کوبیدن منطق ارسطویی و منطق شکلی بود که در مقابل منطق دیالکتیک شرق دیگه، در مقابل منطق دیالکتیک فحش محسوب میشد. واقعا همینجوریه، یعنی مثلا تو که مثلا منطق اسلامی، تو که ارسطویی فکر میکنی، میگفتند اینها طرفدار منطق ارسطویی هستند. تا این حد فلسفه اسلامی و مبانی فلسفه اسلامی و از جمله منطق را ضد ارزش کرده بودند. مبانی فلسفه اسلامی و از جمله منطق ضد ارزش کرده بودند. که حالا ادامه این صحبت هم خیلی جالبه، ما از این دو تا سخنرانی ایشون از این دو تا استفاده میکنیم. حالا این مقدمه دوم در همین حد که هم در شکلگیری یه تمدن به عنوان مبانی معرفتی و هم در واقع صدور یه تمدن و تبلیغات برای یه تمدن، منطق بسته‌بندی مبانی معرفتی در قالب منطق چقدر اثر داره، سعی کردیم خیلی کوتاه عرض کنیم. حالا انشاءالله وقتم گذشته، ادامه مقدمه ها برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله، حضرت آقا بود. بله بله بله، خدا حضرت آقا بستم. بله ببخشید، من امروز دیر اومدم، مشکل بود. انشاءالله رأس 3:05 شروع میکنیم، دوستانم باشن.
الله الله طلبگی تا اجتهاد. الله الله کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم. الله الله